ساعت 23. شب شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. وزارت خارجه ایران از آزادی مشروط یک دانشجوی زندانی ایرانی در فرانسه خبر داد. عباس عراقچی ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. روسی تأکید کرد که ایران مواد کافی برای ساخت 10 بمب هسته‌ای را دارد. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید یک قاضی فرانسوی حکم به آزادی مشروط مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی بازداشت شده در این کشور داده است. گزارش ها حاکی است که مهدیه اسفندیاری دانشجوی ایرانی ساکن شهر لیون فرانسه به دلیل پست های ضد اسرائیلی در شبکه های اجتماعی بازداشت شده بود. معاون کنسولی وزارت خارجه ایران روز سه‌شنبه اعلام کرد این دانشجو در کانال تبادل با فرانسه قرار گرفته. اشاره او به تبادل احتمالی خانم اسفندیاری با دو تبعه فرانسوی زندانی در ایران، سیسیل کوهلر و ژاک پاریس است. این دو تن که به جاسوسی برای اسرائیل و فرانسه متهم شدند، از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی احکام سنگین 20 و 17 سال زندان دریافت کردند. پیشتر عباس عراقچی وزیر خارجه ایران مذاکرات برای تبادل این دو فرانسوی زندانی با مهدیه اسفندیاری را تایید کرده بود. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ادامه تماس‌های غیر مستقیم با آمریکا را تایید کرد. آقای عراقچی در سفر به مشهد به خبرنگاران داخلی گفت استیو ویتکاف از طریق واسطه‌ها تماس‌هایی با او برقرار می‌کند.
ما با آقای ویتکاف به طریق واسطه ها تماس هایی رو برقرار می کنند، پیام هایی رو می فرستند. موضع ما روشن هست، هر جا که منافع ملی ایران، مصالح عالی کشور بتونه از طریق دیپلماسی تامین بشه ما حتما فروگذاری نخواهیم.
استیو ویتکاف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه پیش از این گفته بود تماس‌های غیر مستقیم واشنگتن تهران برقرار است، ولی هنوز تصمیمی برای از سرگیری مذاکرات گرفته نشده. آقای ویتکاف چند روز پیش هم در برنامه 60 دقیقه شبکه خبری CBS آمریکا گفت واشنگتن به دنبال یافتن یک توافق دیپلماتیک بلند مدت با ایران است.
We're there to, you know, hopefully have a long-term diplomatic solution with Iran.
آقای عراقچی در اظهارات روز چهارشنبه خود با اشاره به تماس‌هایی که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل متحد با مقام‌های آمریکایی برقرار شده بود، بار دیگر گفت آمریکا ثابت کرده که پایبند به دیپلماسی نیست. دونالد ترامپ هم بارها تاکید کرده که آماده رسیدن به توافقی جامع با ایران و لغو تحریم هاست، اما ایران باید شرایط ایالات متحده را بپذیرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با اعلام اینکه ایران حدود 400 کیلوگرم اورانیوم با غنای 60% در اختیار دارد، تأکید کرد که اگر این روند ادامه یابد، برای ساخت تقریباً 10 بمب هسته‌ای کافی خواهد بود. آقای گروسی که در ژنو به سر می‌برد، در گفتگو با یک وبسایت سوئیسی افزود خسارت حملات اسرائیل و آمریکا به تأسیسات هسته‌ای ایران در تابستان امسال شدید بوده، اما دانش فنی این کشور از بین نرفته است. به گفته او آژانس هیچ مدرکی ندارد که تهران قصد ساخت بمب داشته باشد و برای اطمینان از این موضوع بازرسی‌ها باید از سر گرفته شوند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و تهران ماه گذشته برای از سرگیری بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران در قاهره به توافق رسیدند، اما وزیر خارجه و دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی اعلام کردند که به دنبال بازگشت تحریم‌های سازمان ملل این توافق لغو شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه هشدار داد که بر اساس شواهد موجود تلاش‌ها برای مهار گرمایش زمین در سطح 1.5 درجه سانتیگراد بالاتر از دوران پیشاصنعتی در کوتاه مدت شکست می‌خورد. آقای گوترش این اظهارات را در آستانه برگزاری جلسه سالانه کاپ سی مطرح کرد. کاپ سی اجلاس سالانه بین المللی سازمان ملل متحد درباره مسائل اقلیمی است که ماه آینده در برزیل برگزار می شود. دبیر کل سازمان ملل متحد در بخش دیگری از سخنانش گفت که فرارفتن از سقف گرمایش 1.5 درجه سانتیگراد نتایج مخربی به دنبال خواهد داشت. دانشمندان در سالهای اخیر به طور مکرر درباره سرعت گرمایش زمین هشدار دادند. برای مهار گرمایش زمین در حد 1.5 درجه بالاتر از دوران پیشاصنعتی، حجم انتشار گازهای آلاینده تا سال 2030 میلادی باید 45% درصد کاهش یابد. وکیل احسان فریدی، دانشجوی 22 ساله‌ای که با اجرای حکم اعدام روبروست، از رد درخواست اعاده دادرسی موکلش در دیوان عالی کشور خبر داد. احسان فریدی، دانشجوی مهندسی صنایع دانشگاه تبریز، اسفند 1402 بازداشت شد. اتهام او در ابتدا شروع به محاربه بود، اما در دادگاه به محاربه و افساد فی‌الارض تغییر کرد و به اعدام محکوم شد. محمود بهزادی راد، وکیل پرونده، در گفتگو با وبسایت انصاف نیوز گفته قرار است بار دیگر به رأی صادر شده اعتراض کند. به گفته او، به نظر می رسد درخواست 8 صفحه‌ای اعاده دادرسی حتی خوانده نشده و در کمتر از 1 ساعت رد شده است. آقای بهزادی راد تأکید کرده که پرونده دارای ایرادهای جدی در روند دادرسی است و اگر شرایط کشور جنگی اعلام نشده بود، حد اکثر مجازات برای موکلش 5 سال حبس می توانست باشد. نمایندگان پارلمان اسرائیل روز چهارشنبه به پیشبرد 2 لایحه در خصوص الحاق کرانه باختری به این کشور رأی موافق دادند، اقدامی که در ماه‌های اخیر به صراحت از سوی وزرای راستگرای افراطی دولت پیگیری شده است. این رأی‌گیری همزمان با سفر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، به اسرائیل برای تقویت آتش‌بس غزه انجام شد. پیشتر دونالد ترامپ در این باره گفته بود که اجازه نخواهد داد اسرائیل کرانه باختری را زمینه خاک خود کند. بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، از نمایندگان حزب لیکود خواسته بود در رأی‌گیری روز چهارشنبه شرکت نکنند. و اما درب موزه لوور 3 روز پس از یکی از جسورانه ترین سرقت‌های تاریخ هنر دوباره به روی بازدیدکنندگان باز شد، در حالی که از سرنوشت جواهرات سلطنتی فرانسه خبری نیست. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
درب موزه لوور 3 روز پس از سرقت پرسر صدای روز یکشنبه امروز دوباره به روی بازدیدکنندگان باز شد. از نخستین ساعات صبح دوباره صف گردشگران زیر هرم شیشه‌ای موزه در قلب پاریس شکل گرفت، اما در تالار آپولون هنوز جای خالی جواهرات سلطنتی فرانسه به چشم می‌آید. دادستانی پاریس ارزش آثار روبوده شده را بیش از 100 میلیون دلار اعلام کرده، اما مقام‌های فرهنگی می‌گویند خسارت واقعی از جنس حافظه و هویت ملی است و قابل ارزش گذاری نیست. به گزارش خبرگزاری رویترز، پلیس در حال تعقیب 4 مظنون این سرقت است، اما احتمال بازگشت جواهرات بسیار اندک توصیف شده، چون در چنین سرقت‌هایی قطعات معمولاً تکه تکه یا ذوب می‌شوند تا به بازار سیاه راه پیدا کنند. در پی این حادثه، رئیس موزه لورانس دوکار برای پاسخگویی درباره نقص‌های امنیتی به مجلس سنا فراخوانده شده است. روزنامه گاردین نوشته کمیسیون فرهنگی فرانسه خواستار بررسی فوری همه سامانه‌های حفاظتی موزه‌ها شده، از وضعیت دوربین‌ها تا نحوه واکنش نیروهای امنیتی. آثار دائمی موزه لوور تحت پوشش شرکت‌های بیمه خصوصی نیستند و دولت فرانسه خود مسئول جبران خسارت هاست و تمرکز دولت نه بر پرداخت غرامت بلکه بر بازسازی و تقویت امنیت است. بازتاب این سرقت در جامعه فرانسه گسترده بود. رسانه‌ها آن را ضربه‌ای به حیثیت فرهنگی کشور توصیف کردند و کارشناسان هشدار می‌دهند این حادثه اعتماد عمومی به حفاظت از میراث ملی را به چالش کشیده است. موزه لوور پاریس دوباره درهایش به روی بازدیدکنندگان باز شد، اما معمای چگونگی سرقت از این موزه در قلب شهری با سطح بالایی از نظم و نظارت، آن هم در چند دقیقه، هنوز در دست رمزگشایی است.
از شهرام ابراهیمی میشنیدید. 2 روزنامه‌نگار زندانی در بلاروس و گرجستان برندگان جایزه آزادی اندیشه ساخاروف 2025 شدند.
The 2025 Sakharov Prize for Freedom of Thought has been awarded to Andrei Pochobut from Belarus and Zia Amlagobeli from Georgia.
روبرتا متسولا، رئیس پارلمان اروپا، با اعطای جایزه آزادی اندیشه ساخاروف به آندری پوچوبوت از بلاروس و مزیا آماغلوبلی از گرجستان گفت هر 2 روزنامه‌نگارهایی هستند که با اتهامهای واهی در زندان به سر میبرند و صرفاً به دلیل انجام وظیفه و تلاش علیه بی‌عدالتی پشت میله‌های زندان هستند. به گفته خانم متسولا، هر 2 روزنامه‌نگار بهای سنگینی برای بیان حقیقت پرداخت کردند و به نمادهای مبارزه برای آزادی و دموکراسی تبدیل شدند. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم.